پیلیگی چه کربنه لینا روز بیده. لینا جان سلام، مهربانی.
بله، با سلام با شما، منتظر باشید برنامه تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد.
صفحه چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنایی صدای آمریکا. خبررسانی رویترز در گزارش ابراز داشت که صدر اعظم قطر به تاریخ 12 ماه می با ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار ملاقات کرده است. رئیس نمایندگی دیدبان حقوق بشر در استرالیا میگوید که امیدوار است تحقیقات علیه سربازان استرالیایی روی تام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان آغاز گردد و سایر کشورها را نیز وادارد تا این نوع اتهامات را تحقیق کنند. و رئیس کمیسیون اروپایی خواهان صلح و ختم جنگ میان روسیه و اوکراین شد و ابراز داشت که این کمیسیون از طرح صلح ولادیمیر زلنسکی رهبر اوکراین حمایت میکند.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا رو مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 31 ماه می سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای امریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و محتوای برنامه این ساعت آغاز میکنم. خبررسانی رویترز در مقاله ابراز داشته است که صدر اعظم قطر در اوایل ماه می با ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ملاقات کرده است. جزئیات این خبر را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهید شنید و برای تحلیل دلیل و اهمیت این ملاقات آقای عمر صمد را با خود خواهیم داشت. از سوی دیگر با انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان من حیث رئیس جمهور ترکیه، روابط ایالات متحده با ترکیه چگونه خواهد بود؟ همکارم سمیالله جلازه این موضوع را دنبال کرده و جزئیات آن را با شما در میان می‌گذارم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. خبررسانی رویترز به قول یک منبع گزارش داده است که محمد بن عبدالرحمن السانی صدر اعظم قطر در سفر اخیرش به افغانستان با ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار ملاقات و مذاکرات محرمانه ای را انجام داده است. این منبع که نخواست از اون نام برده شود گفته است که معلومات این ملاقات با حکومت ایالات متحده نیز شریک ساخته شده است. صدر اعظم قطر به تاریخ 12 ماه می به قندهار سفر کرد ولی در مورد ملاقاتش با حبت الله آخوندزاده گزارش در نشده است. برای شرح بیشتری موضوع همکارم سید عزیز الرحمن را تبریک شنیدی از مقابل قصر سفید با خود داریم. آقای عزیز، بر اساسی گزارش نشده در این ملاقات بین صدر اعظم قطر و رهبر طالبان روی کدام موضوعات صحبت شده؟
خب، منبعی که به خبرگزاری رویترز معلومات داده گفته است که در این دیدار بین هر دو طرف در مورد رفع نگرانی میان طالبان و جامعه جهانی و همچنان بیرون کشیدن افغانستان از انزوا تبادل نظر صورت گرفته. امو رقمی که شما گفتین این منبع نامش افشا نشده، لیکن گفته است که در این دیدار صدر اعظم قطر از رهبر طالبان ایرا هم خواست تا ممنوعیت ها و محدودیت ها در برابر تعلیم و کار زنان باید در افغانستان پایان داده شود. اگر این خبر یا این دیدار دو طرف تایید شود، این نخستین بار خواهد بود که رهبر طالبان با یک هیئت بیرونی دیدار میکند. اگرچه روابط بین قطر و طالبان نزدیک توصیف میشود، لیکن قطر در گذشته محدودیت ها و ممنوعیت ها در برابر تعلیم و کار زنان را محکوم کرده. البته در دیداری که به تاریخ 12 ماه می در قندهار صورت گرفت، علاوه بر صدر اعظم قطر، رئیس استخبارات آن کشور نیز حضور داشت و برخی از تحلیلگران در همان زمان به این باور بودند که سفر صدر اعظم قطر به قندهار خود نمایانگری از این است که با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ملاقات صورت خواهد گرفت.
در این گزارش آمده که در مورد ملاقات حکومت ایالات متحده هم معلومات داشته. آیا واکنش را از جانب واشنگتن به این خبر تا حال دارین یا خیر؟
خب، در گزارش آمده است که در مورد این دیدار با حکومت ایالات متحده معلومات شریک ساخته شده، لیکن قصر سفید یا وزارت خارجه ایالات متحده تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده. ولی در گذشته حکومت ایالات متحده ممنوعیت و محدودیت بر کار و تعلیم زنان را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که باید مطابق به مندرجات توافقنامه دوحه عمل کنند. فقط چند روز قبل مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در یک صحبتی که با صدای امریکا داشت در این مورد گفت که در مورد رفتار طالبان با زنان به ملل متحد یک نامه فرستاده بود و ایرا گفت که سفر هیئت قطر به افغانستان نیز نتیجه امی نامه بود.
The ranking member Greg Meeks and I sent a letter.
گریگوری میکس عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و من پیرامون وضعیت زنان در افغانستان به ملل متحد یک نامه فرستادیم. بعد از آن شما دیدید که نمایندگان قطر به کابل سفر کردند تا در مورد نقش زنان صحبت کنند. این سفر در پاسخ مستقیم به نامه‌ای که ما ارسال کرده بودیم صورت گرفت و یک هیئت از قطر نزد طالبان رفت تا در مورد ضرورت به تغییر در رفتار طالبان صحبت کند تا به آنان بگوید که ضرورت دارند که طرز ارائه کمک‌های بشردوستانه را تغییر دهند. ضرورت دارند که زنان را شامل بسازند و زنان به دریافت این کمک‌ها ضرورت دارند.
ما تلاش کردیم تا در مورد خبر امروز رویترز مبنی بر دیدار میان رهبر طالبان با صدر اعظم قطر واکنش یا نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، لیکن تا کنون برای صدای امریکا طالبان کدام پاسخ ارائه نکرده است. لینا جان
ممنون و سپاس از شما. تشکر. ملاقات محمد بن عبدالرحمن الثانی صدر اعظم قطر در 12 ماه می با ملا حبیب الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار در حال صورت گرفته است که حکومت طالبان تا کنون مشروعیت جهانی ندارد و هر گونه ملاقات رسمی با حکومت طالبان و پیامد آن در قبال افغانستان نیز با شکل رسمی توسط جامعه جهانی تایید نمی شود، ولی کشورهای مختلف منطقه و حال قطر می کوشند تا با ملاقات با طالبان آنان را به همکاری با جامعه جهانی تشویق کرده و حکومت آنها را ترغیب به پابندی و موازین حقوق بشر و حقوق زنان کنند. آیا حکومت طالبان این بار به خواست حکومت قطر در قبال این موضوعات توجه خواهد کرد یا خیر؟ تحلیل موضوع را از مهمان این ساعت برنامه می‌شنویم. آقای عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی منطقه با ما هستند. آقای صمد، سپاس از وقتتان. طالبان تا حال مکررن به تقاضاها روی حقوق بشر و حقوق زن گفتند که در امور داخلی ما کسی نباید دخالت کنه. فکر می‌کنین این هیئت قطری و صدر اعظم قطر طوری که شنیدین که با ترغیب ملل متحد به اونجا رفتن عکس العمل متفاوتی را به دنبال داشته باشه، چون قطر میزبان طالبان هم هست و خانواده های طالبان؟ فکر میکنید طالبان این بار به این تقاضا گوش بدن؟
سلام به شما خانم روزبه و بینندگان و شنوندگان شما. خب سوال عمده همین است که آیا در قندهار مخصوصا در جایی که رهبری طالبان موقعیت داره در پالیسی و در نظر و در رفتارشان و در اذهانشان کدام تغییر رونما شده و یا میشه؟ آیا کدام جریان جدید، مبحث جدید، صحبت‌های جدید در داخل رهبری طالبان برای افتاده؟ آیا فشارهای مختلفی که از جوانب مختلف از کشورهای اسلامی گرفته تا کشورهای کمک کننده سابق افغانستان تا کشورهای منطقه و بالاخره مردم افغانستان در مجموع برای مخصوصاً بازگشایی مکاتب برای دختران برای صنف 6 و پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و مخصوص و همچنان اجازه و رفع ممنوعیت برای باز زنای افغان که در مؤسسات خارجی کار میکنن، باید در این قسمت تغییر رونما شده؟ یعنی این چیزی است که باید طالبان که حال توپ در میدانشان است بالای از این دوباره غور بکنن، اما چیزی که به نفع مردم افغانستان و کشور افغانستان است بد نظر بگیرن و اگر میخواین که رابطه خود با جهان بهتر کنن و بهبود ببخشن، به فکر میکنم باید در این قسمت تغییرات و تحولات مثبت شنیده شد و دیده شد.
بله، خب متعاقب این سفر طالبان ملا محمد حسن آخونده که رئیس الوزرایشان است از کارش تعویض کردن، برکنار کردن بعد از اینکه او با صدر اعظم قطر ملاقات کرد. فکر میکنین که این موضوع ربطی به این ملاقات داشته باشه؟ ممکن او با صدر اعظم قطر تعهدهایی را در عرصه اعاده حقوق بشر کرده باشه؟ چرا که مشکلات ذات و بینی بین طالبان در این موضوع وجود داره. ملا حبت الله یک تون رو پنداشته میشه و برخی از اعضای طالبان مثل استانگزی هم با نظریات از او در قبال زنان مشکل دارن.
سخت است فهمیدنش که کنارگیری موقتی که من گفته میشه ملا حسن به چی ربط داره. گفته میشه ساعتش خوب نیست، کبر سن است، این و آن، ولی چیزایی که از کابل شنیده میشه از قندهار این است که یک گفتمان جدید در بین طالبان برای افتاده و دیده شد که در این گفتمان جدید بالاخره خیر و شر خدا و خیر و شر مملکت و مردم در چی میبینن. با فکر میکنم که افراد و اشخاص میاین و میرن، ولی مهم این است که در سطوح بالای رهبری طالبان چی میگذره و در این باره مندار چون محرمیت بسیار زیاد است، شدید است، حتی نخواستم که ملاقات شیخ بتولار با صدر اعظم قطر افشا کنند، هرچند معلوم دار این موضوع بالاخره افشا شد و تاییدش هم یقینم که دوباره موقعات گرفتیم بزودی، ولی این نشان دهنده از این است که اساسیت های زیادی هنوزن در بین رهبری طالبا وجود داره.
بله، خب حکومت طالبا بزودی در کمتر از 3 ماه 2 ساله میشه و هنوز مشروعیت جانی را قادر نشده به دلیل تخطی از حقوق بشر و زنا و دیگر موضوعات کسب کنه و طوری که شما گفتین تضادهای داخلی در میان اعضای از اونا با ملا حبت الله که یک رهبر افراطی و رهبر از این گروه هم از او گزارش شده، به نظر شما این موضوع آیا باعث برخی جنجال های سیاسی در این گروه خواهد شد و به نوعی مانع کسب مشروعیت و تداوم یک حکومت به رهبری طالبان در افغانستان خواهد گرفت؟ یعنی تا چه حد تضاد داخلی باعث متزلزل شدن حکومت طالبان میشه؟
عدم مشروعیت و عدم شناسایی بخصوص رسمی و دیپلماتیک از طرف جامعه جهانی بخصوص کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، من فکر میکنم که یقیناً که تاثیرات بسیار شدید و عمیق خودت در داخل حرکت طالبان داشته و می داشته باشه و دوام خواهد کرد. البته یک موضوع نیست، قسمی که شما فرمودین موضوعات متعدد هستند، موضوع دخترها و زنها یک طرف، موضوعات دیگه از قبیل مبارزه با تروریسم و انواع و اشکال مختلف تروریسم که در افغانستان گفته میشه که بعضی عناصرش وجود دارن، هرچند طالبان تعهد سپردن که مانع فعالیت از اونا خواهند شد، و موضوعات مخصوصا مربوط به این که نظام سیاسی در افغانستان چی شکل خواهد گرفت، نظام فعلی چطور میتونه که بنیه وسیع‌تر داشته باشه و مردم افغانستان، نمایندهای مردم افغانستان چطور در یک نظم نو حکومتداری که نمایندگی از مردم بکنه سهم برد داشته میتونه. اینا همش موارد اصلی میکنم که جزئی از گفتمان داخلی است.
بله، ایالات متحده مکررن گفته که به هیچ وجه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه تا زمانی که اینا حقوق بشر و حقوق زنا را اعاده کنند در افغانستان. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در راه از حکومت طالبان 2 ساله میشه، هنوز مشروعیت کسب نکرده و بعضها در کانگرس روی پروسه تخلیه از افغانستان هم جریان داره. آیا ما انتظار مشی ایالات متحده را بعد از این روند مبارزات انتخاباتی و روی کار آمدن رئیس جمهور تازه میتونیم در قبال طالبان در افغانستان داشته باشیم؟
اولتر مهم این است که از حال تا انتخابات در دوره کمپین چی میگذره، اگر کدام چراغ سبزی و یا کدام خبر خوشی برای مردم افغانستان، برای جهان از طرف قندهار و کابل داده شود، در اون صورت یقیناً که موضوع افغانستان میتونه که باز تاثیرات و تبعات جدید داشته باشه، باید تصامیم جدید گرفته شود، مخصوصا در ارتباط با موضوعات کمک ها و کمک رسانی به مردم افغانستان، محدودیت های پولی و بانکی و این آن. ولی اگر از حال تا او زمان کدام تغییر رونما نشد در داخل افغانستان و در تصامیم طالبان، من یقین دارم که ما شاید از این خواهد بود که امی حالت فعلی دوام خواهد کرد و منتظر از این می باشیم که در امریکا و در رهبری امریکا چی تحولات رونما خواهد شد.
وقت بسیار کم است آقای صمد، فکر میکنین که حقوق زن و بشر طوری که تحلیلگرا میگن یک آله برای به مشروعیت شناختن حکومت طالبان توسط چه نگه داشته شده؟ یعنی اگه جان اونا رو به مشروعیت بشناسن این حقوق اعاده کنن؟
مهمترین موضوع همین موضوع است برای جهان و برای مردم افغانستان و برای کشورهای مانند امریکا، ولی من فکر میکنم که بعضی قضایای مهم دیگر هم در آجندای کاری جوانه وجود داره.
ممنون و سپاس از وقتتون. تشکر. ممنون. برنامه را باز هم با خبر مرتبط به افغانستان ادامه می‌دهیم. انگس کمبل، رئیس اردوی استرالیا، در یک جلسه استماعی در پارلمان آن کشور با سوال‌های قانون‌گذاران روی پروسه تحقیقات در قبال اتهامات وارده بر نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان مبنی بر قتل 39 زندانی و افراد ملکی در آن کشور پاسخ داد. او در مورد دریافت نامه‌ای از سوی سفارت ایالات متحده در کانبرا روی این قضیه گفت که در این نامه آمده بود که ایالات متحده نگران تخطی از موازین حقوق بشر در قبال این اتهامات وارده بر نیروهای استرالیایی است و این واقع بر همکاری نیروهای ایالات متحده در تنبیل نیروهای استرالیایی تحت قانون لیلا تأثیر میگذارد. سفارت ایالات متحده در استرالیا تا کنون به این موضوع واکنش نشان نداده است. کمبل اضافه کرد که وزیر دفاع آن زمان استرالیا و وزیر دفاع کنونی آن کشور از دریافت این نامه تا کنون معلومات نداشتند. دانیالا گافشون رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا میگوید که امیدوار است تحقیقات علیه سربازان استرالیایی روی اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورهای جهان را نیز تشویق کند که در مورد اتهامات مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. این فعال حقوق بشر میگوید که به نظر نمیرسد حکومت طالبان اقدامات مشابه را روی تحقیق در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی توسط جنگجویان طالبان انجام دهند.
اخیراً برای نخستین بار یک سرباز استرالیایی به خاطر ارتکاب جرایم جنگی که کشتن غیر نظامیان افغان در افغانستان بود بازداشت شده. به نظرتان از رهگذر مسئول قرار دادن افراد در جنگ این رویداد چقدر مهم است؟
فکر می کنم بسیار مهم است. قسمی که شما گفتین این نخستین بار است که همچو اتهام علیه یک سرباز استرالیا در محکمه مطرح می شود. به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را می فرستد که حسابی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این به قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می گیرد. نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت است.
شما از کشورهای دیگر یادآوری کردین. در طول دو دهه حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان گزارش‌های متعدد از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خارجی، نظامیان حکومت پیشین و همچنان گروه‌های طالبان وجود دارد. به نظرتان آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای استرالیایی چقدر می‌تواند به ویژه آمریکا را که رهبری ائتلاف نظامی در افغانستان بر عهده داشت وادار کند که در مورد اتهام‌های مشابه که ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان است تحقیقات آغاز کنند؟
ما واقعا امیدواریم که به محاکمه کشاندن سرباز استرالیایی تنها یک رویداد باقی نماند و طرح اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه وی سایر کشورها را نیز وادارد که در این مورد اقدام کنند و در مورد اتهام‌هایی که علیه سربازان آنان نیز وجود دارد روشنی بیندازند. امیدوارم که قضیه سرباز استرالیایی برای سایر کشورها یک مثال باشد که باید از آن الهام بگیرند.
در گزارش سرمفتش قوای مسلح استرالیا در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان که به نام گزارش بررتن هم یاد میشه، از چندین مورد کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی پرده برداشته شده. به نظر شما آیا پلیس فدرال استرالیا و همچنان دفتر سارنوال ویژه استرالیا همه این موارد در موردش تحقیق خواهد کرد؟
آنچه می دانیم این است که گزارش بریرتن شواهد و مدارک معتبر پیدا کرد که دست داشتن 25 عضو نیروهای ویژه استرالیا را در کشتار غیرقانونی 39 افغان نشان می دهد. علاوه بر این دو افغان دیگر توسط این نیروها شکنجه شدند. این همه موارد به دفتر سارنوال ویژه ارجاع شده و دفتر سارنوال ویژه گفته که در مورد تمام این قضایا تحقیق می کند. همین اکنون روی 40 قضیه تحقیقات ادامه دارد که شامل مواردی است که در گزارش بریرتن با آن اشاره شده و همچنان برخی قضایای دیگر که از سوی نهادهای دیگر ارجاع شده است. انتظار داریم که این تحقیقات نتایجی در پی داشته باشد. دفتر سارنوال ویژه گفته که شمار قضایایی که در مورد آن تحقیقات ادامه دارد ممکن است 40 قضیه کمتر شود، چون الزاماً همه قضایا به طرح اتهام علیه افراد منجر نمی شود.
گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت در دست داره طی گزارش های متعدد به کشتار غیر نظامیان در طول دو دهه جنگ در افغانستان متهم است. به نظر شما آیا روز فرا خواهد رسید که طالبان هم مانند استرالیا و همچنان بریتانیا افراد خود، افراد که در جنگ دخیل بوده، جنگجوی طالبان را مسئول و حسابده قرار بده؟
ببینید، تا هنوز شاهد بوده ایم که حاکمیت طالبان بر افغانستان تأثیرات مخرب بر حقوق زنان و دختران افغان داشته است. مردم در افغانستان بدون هیچ دلیلی بازداشت می شوند. هیچ محاکمه عادلانه افراد وجود ندارد. وضعیت در افغانستان فاجعه بار است. بنابراین در حال حاضر هیچ انتظاری از طالبان نمی رود که افراد خود را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی حسابده و مسئول قرار بدهند. در حال حاضر نگرانی عمیق در مورد حاکمیت قانون و احترام به حقوق اساسی مردم در افغانستان وجود دارد، حقوقی که به طور مداوم از سوی طالبان نقض می شود.
می‌پردازیم به تحولات در واشنگتن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با هدف تضمین حمایت از پیشنهاد سویدن و پیوستن به پیمان ناتو و مشی معاملاتی تعاملش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اشاره کرده است. رئیس جمهور تازه منتخب ترکیه یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین متحد نظامی آمریکا تلقی می‌شود. همکارم سمیلا جلالزئی از وزارت خارجه ایالات متحده با شرح بیشتر این خبر با ماست. آقای جلالزئی، روابط ایالات متحده و ترکیه حال در چه سطح قرار داره و چقدر امکان وجود داره که در نتیجه روابط سویدن هم بتونه که عضو پیمان ناتو شود؟
لینا جان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه روابط مهم اما پیچیده‌ای داره و پیوستن سویدن در ناتو هم در نهایت وابستگی به رأی ترکیه داره. ترکیه تا به حال رأی مثبت نداده، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تلاش داره که با معامله فروش طیاره‌های جنگی F-16 انقره را قانع بسازه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیروز در نشست خبری با وزیر خارجه سویدن گفت که اکنون وقت آن رسیده که ترکیه مخالفت خود با عضویت سویدن در ناتو کنار بگذاره. آقای بلینکن همچنان افزود که اکنون حکومت آمریکا به این باور است که ترکیه باید در نخستین فرصت طیاره‌های جنگی F-16 را به دست بیاورد. اما در داخل امریکا شماره از قانونگذاران با این امر مخالف هستند. همکارم محمد احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرد.
هزاران تن از حامیان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروزی او را در انتخابات اوایل این هفته جشن گرفتند. رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به او پیام‌های تبریکی فرستادند.
اردوغان هنوز به خریداری طیارات جنگی F-16 مصمم است. من به او گفتم ما روی این کار در قضیه عضویت سویدن به ناتو معامله می‌کنیم تا این خواست شما برآورده شود.
این اولین بار است که بایدن این دو موضوع را به هم ربط می‌دهد. انقره مدت طولانی است که در صدد خریداری 40 طیاره جنگی F-16 آمریکایی است، اما کانگرس مانع این معامله شده است. مقام های آمریکایی پیشنهادات معامله تبادله را رد کردند.
این یک شرط نیست. رئیس جمهور بایدن مدت طولانی است که واضح ساخته است که او از فروش طیارات F-16 حمایت می کند.
فنلند و سویدن در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین عضویتشان در ناتو را در ماه می سال 2022 تقاضا کردند. عضویت در ناتو مستلزم قبولی از سوی تمامی اعضای ناتو است. فنلند در ماه اپریل عضو ناتو شد، اما تقاضای سویدن به حالت تعلیق در آمده است. مقام ها امیدوارند که عضویت سویدن به ناتو تا قبل از برگزاری نشست ناتو در ماه جولای تایید گردد.
چه مشاهده خواهیم بود این است که قبل از نشست ناتو بحث ها روی این موضوع اندک شدید خواهد شد. در نهایت امر این قضیه در شب قبل جلسه ممکن خواهد شد.
جدای از بحث جت های جنگی، پیوند های ایالات متحده آمریکا و ترکیه هنوز پیچیده و معاملاتی باقی خواهد ماند.
از طرف ایالات متحده آمریکا هیچگاه روابط بین دو کشور 100% نبوده است. ما امیدوار هستیم از طرف ما بیشتر از 50% نباشد، اما این پیوند بیشتر به روابط شخصی بایدن و اردوغان مربوط است. این روابط سرد بوده است و این اظهارات گام اول خوبی است.
اردوغان تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، در حالی که از پیوستن به غرب در اعمال تعزیرات بر روسیه اجتناب کرده و روابط تجارتی خود با مسکو را توسعه داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اورسولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپایی امروز چهارشنبه خوان آنچه فقط صلح خوان برای جنگ و ختم جنگ البته در اوکراین گردید و گفت که این کمیسیون از طرح صلح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قبال ختم این جنگ حمایت میکند. او اضافه کرد که انفاض آتش بس باعث بی‌ثباتی منطقه میشود و هیچ کشور و گروهی در بازسازی محل سرمایه گذاری نخواهد کرد و جنگ مجددا آغاز خواهد شد. بنابراین فقط صلح میتواند باعث خروج نیروهای روسی و تسلیحاتشان از منطقه مناطق اوکراین گردد. این نظریات وای در حال ابراز شد که امروز چهارشنبه روسیه مقامات خود را در منطقه نیمه غصب شده لوهانسک گمارده است و در پرتاب راکت‌ها توسط اوکراین بر قریه کارپاتی حداقل 5 تن کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آخر روز سه‌شنبه با تقویه حملات بر مسکو آن را یک عمل تروریستی خواند و گفت که سیستم دفاعی هوایی روسیه قادر شد تا پاسخ مناسب را به این حملات علیه آنچه وای تأسیسات ملکی در مسکو خواند بدهد. پوتین تاکید کرد که روسیه پاسخ جدی را به این نوع تخویف‌ها خواهد داد و مسببین این حملات را پیدا خواهد کرد. مشاور رئیس جمهور اوکراین هر گونه شمولیت مستقیم اوکراین را در این حملات بر مسکو رد کرده است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
هنرمندان زن در یک نمایشگاه هنرهای شرق میانه و مناطق دیگر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا آثار هنری خود را که بنگر زندگی و فرهنگشان است به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه که به نام زنان را تعریف میکنند یاد شده است، نقش زنان را در جامعه سنتی و زندگی مدرن بررسی میکند. شرح گزارش مایک سالمن را از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
در این نمایشگاه 75 اثر از 42 هنرمند که بسیاری آنها از کشورهای اسلامی شمال افریقا، شرق میانه، آسیای مرکزی و فراتر از آن هستند به نمایش گذاشته شده.
هر هنرمندی که در این نمایشگاه حضور دارد یک زن است و زوجه ها همگی زنان است، به شمول یک زن ترانجنسیتی.
از هنرهای با متن سیاسی گرفته تا نگاه‌های به زندگی روزمره در جوامعی که سنت و روش‌های مدرن را در هم می‌آمیزند. نیوشا توکلیان، هنرمند ایرانی الاصل، در سریال روزی که زن شدم و بررسی روند دوران بلوغ پرداخته است.
او در اینجا از خواهرزاده‌اش به عنوان الگو استفاده می‌کند و این نشان دهنده رویداد در زندگی خواهرزاده‌اش است.
مجموعه ویدیوی از هنرمند ترکی اینجی ای واینر واقعیت و خیال را به هم می آمیزد و به زندگی در حرمسرا یا بخش اختصاص داده شده به زنان و کنیزان خانواده های سلطنتی و طبقات بالای مسلمانان می نگرد. شیرین کرگس، متولد مصر که در کالیفرنیا زندگی می کند، می گوید که خلاقیت های ترکی او از مضامین مصری و زندگی امروز او الهام گرفته است.
ریشه های فیمینیسم در مصر که در دوران کودکی من از بین رفت، اما همچنان تلاش برای درک یا تلاش برای گفتگو با آنچه امروز در مورد حقوق زنان اینجا در امریکا می گذرد.
زنان در همه جا محصول سنت‌های فرهنگی خود و دنیای مدرن هستند.
با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتون بخیر.